خبر آزار و اذیت جنسی و تجاوز یک معلم به تعدادی دانش آموز در دبیرستانی در تهران طی دو هفته گذشته خبرساز شده. طبق اعلام خانواده های این دانش آموزان، مربی پرورشی دبیرستان به بهانه اردو با بردن آنها به محیطی خارج از مدرسه از آنها سوء استفاده کرده. با اقرار فرد متهم و شکایت خانواده ها موضوع رسیدگی جدی‌تر به چنین اتهاماتی در ایران مطرح شده. هرچند طبق اعلام مراجع قضایی قرار است فرد خاطی مجازات شود و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز از این ماجرا با عنوان جنایت نام برده و خواسته تا پس از محاکمه سریعاً حدود الهی در این زمینه اجرا شود، اما به دلایلی از جمله عادی نبودن افشای چنین آزار و اذیت هایی و همچنین فقدان قوانین مجازات جدی در این زمینه بسیاری را درباره عاقبت این ماجرا و مجازات این متهم و دیگر متهمان جرایمی این چنین در تردید نگاه داشته. در برنامه پژواک جامعه امروز، مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، مهمان ماست و با او درباره این موضوع گفتگو می‌کنیم. آقای مهرداد درویش‌پور، برخلاف گذشته که این گونه مسائل معمولاً در خفا میموند، مدتی است که این گونه اخبار و اعتراضات از سوی خانواده‌ها و افراد آزاردیده در ایران بیشتر مطرح میشه. اشاره می‌کنم به ماجرای سعید طوسی قاری قرآن که سال گذشته هم اعتراضاتی در مورد آزارهای او نسبت به بچه‌هایی که به اونها آموزش قرآن میداد صورت گرفت. دلیل این امر به نظر شما چی هست؟ امنیت اخلاقی در ایران بیشتر از گذشته الان در خطر هست یا دلیل دیگه ای داره؟
ببینید، به هر حال تا اونجا که به حاکمیت برمیگرده همیشه سعی کرده مثل خیلی از کشورهای استبدادی دیگر مشکلات اجتماعی رو زیر فرش کنه و یک فرهنگ سنتی که معمولاً راجع به مسائل مربوط به تجاوز به کودکان یا اصولاً تجاوزات جنسی با نوعی شرم سنتی سعی میکنه که اصلا این مسائل رو پیش رو نگذاره، راجبش صحبت نکنه. این مشمول حال جامعه ایران هم بوده، سعی کردن به اصطلاح زیر فرش کنن یا راجب ماجرا اصلا صحبت نکنن. اما به هر حال ما در عصری زندگی میکنیم که تحت تاثیر به هر حال جهانی شدن اینترنت غیره، شبکه های مجازی، این گونه اخبار پنهان نمیمونه و کلن جامعه مدرن شیوه کارش کتمان کردن ماجرا نیست، بلکه طرح ماجرا به رسمیت شناختن وجود این مشکلات و راهجویی در برابر اونه. در نتیجه میتونم بگم به گمان من بیش از هر چیز این فشار جامعه مدنی ایرانه که باعث شده که در واقع تا حدی تابوی طرح این مسائل فرو بریزه و به خصوص در مواردی که مسئولین یا مقامات حکومتی دستشون در این کارها هست، اصلا مردم به عنوان یک شیوه افشاگری به اون روی بیارن و به شکل گسترده‌ای مطرح بکنن. علاوه بر اون، این واقعیت هم که در حال در یک جامعه که شدت این گونه خشونت ها افزایش پیدا میکنه، خود این هم نقش داره. به این ترتیب هم باید طرح مسائل رو ناشی از بخش از گسترش آگاهی اجتماعی و کاهش تابو، کمرنگ شدن تابوهای مربوط به طرح این مسائل از جامعه مردم دانست، بخش دیگر ناشی از شدت گرفتن این تجاوزات و خشونت ها هست. یعنی جامعه ایران که در این 40 ساله در واقع خشونت اصلا به یک امر شبان روزی جامعه تبدیل شده، اشکال گوناگون خشونت و از جمله خشونت‌های جنسی، طبیعتاً مردم اصلا برای اینکه کودکانشون در واقع آسیب نبینن، در امان بمانن، یا خیلی از زنان از این مسئله در آسیب در معرض آسیب قرار نگیرن، طرح مسئله تجاوزات جنسی در واقع به شکل بسیار گسترده‌تر از سابق طرح میشه و به نظر من خود حکومت هم حتی توان دیگر کتمان کردن رو نداره و به این ترتیب شدت خشونت ها و آگاهی افزایش یافته مردم و توقعشون که به این مسئله رسیدگی بشه، هر دو نقش بسیار مهمی پیدا کرد در این که میزان طرح مسائل مربوط به تجاوز جنسی
به مراتب بیشتر از گذشته در دستور جامعه قرار بگیره.
در این حال در ایران به نظر میاد هنوز آموزش درباره این مسائل به درستی داده نمیشه و از سوی دیگر مجازات جدی در این زمینه در ایران وجود نداره، یعنی نه پیشگیری و آموزش به صورت جدی وجود داره و نه این مسائل جرم انگاشته میشه به طور قانونی و جدی. آیا میتونیم بگیم همین امر آمار چنین تجاوزهایی رو در ایران نسبت به کشورهای غربی بالا میبره؟ البته میدونیم که در ایران آمار دقیق در این زمینه منتشر نمیشه.
بله، البته این یقینا چنین هست که میفرمایید، یعنی این که ببینید یکی از دلایل در واقع تجاوزهای جنسی به هر حال محرومیت‌های جنسی شدیدی است که وجود داره. شما اگر نگاه بکنید مثلا در زندان که یکی از مراکز تجاوز در واقع بزهکاران هست، اصلا به زندانی ها حتی نسبت به یک دیگر، خب خود تجاوز جنسی بخشی از یک نوع نمایش اقتدار مردانه است. پس هرچه جامعه پدرسالارتر باشه این شکل از نمایش قدرت بیشتر میشه، هرچه جامعه بسته تر باشه به اصطلاح محرومیت های جنسی گسترده تر باشه، زمینه در واقع کمپلکس های جنسی افزایش پیدا میکنه، عقده های جنسی و خود این در گسترش تجاوز جنسی افزایش پیدا میکنه، اجوانه در زندان ها، در خود جامعه هم همینطور. در جامعه‌ای که نه آزادی جنسی وجود داره، نه آموزش جنسی وجود داره، حتی روابط زن و شوهرها میتونه بخش مهمیش تجاوز باشه، در واقع بیش از آن که یک رابطه جنسی به اصطلاح دلپذیر یا دلبخواه بوده باشه، چه برسه برخورد به اصطلاح مردان به زنان در سطح کوچه و خیابان که بسیاری از مواقع زنان جوان به عنوان ابژه جنسی به شدت شناخته میشن، از متلک، دست اندازی، آزارهای جنسی در محل کار گرفته تا تجاوزات گوناگون که دیگه دامنش به اصطلاح به کودکان هم افزایش پیدا کرده. و وقتی شما قانونی دارید که حتی رسما بخشی از تجاوزات جنسی رو مشروعیت قانونی میبخشه، ازدواج با دختر خردسال یک تجاوزه، یک تجاوز قانونی شده است. بنابراین شما در جامعه هم قانون رو میبینید که این بخش از تجاوزات رو حتی تجویز میکنه، فرهنگی رو میبینید که در واقع آموزش جنسی در مدارس وجود نداره، نوعی آزادی های جنسی بران ممنوعی که حتی جشن و شادی میتونه با مجازات روبرو بشه، چه برسه رابطه جنسی آزاد افراد. بنابراین خود محرومیت های جنسی و فقدان آموزش جنسی اصلا میتونه تجاوز جنسی رو زمینی گسترشش رو به طور جدی ایجاد بکنه و این طبیعتا در جامعه‌ای که امروز در مقایسه با گذشته به مراتب با محدودیت‌های جنسی بیشتری برخورداره موضوعیت جدی پیدا میکنه. اینو اضافه کنم، البته در بخش از طبقه متوسط شهری جامعه نرم های سنتی شکسته شده، روابط جنسی آزاد حتی وجود داره، اما وقتی حکومت مسئولین در واقع رابطه جنسی آزاد رو جرم میدونن، قابل مجازات میدونن، محدودیت های جنسی گسترده اعمال میکنن و در آموزش جنسی ایجاد نمیکنن، اینها موجب کجروی های جنسی به طور جدی میشه و خود این در شدت بخشیدن و گسترش در واقع این تجاوزات قطعا نقشه مستمری داره.
آقای درویش‌پور، همونطور که میدونید در برخی کشورهای پیشرفته مجازات تجاوز جنسی به افراد زیر 18 سال خیلی شدیدتر هست و حتی تا مرز مساوی قرار دادن با قتل جرم محسوب میشه. این حد از جرم انگاری درباره تجاوز به افراد زیر 18 سال به طور ویژه به چه دلیل هست؟ مگر فرقی وجود داره بین تجاوز بین یک کودک یا یک فرد زیر 18 سال و یک فرد بزرگسال؟
ببینید، بله، از دو منظر ما باید در واقع این نکته که شما گفتید بسیار دقیقه. کلا هم خشونت علیه زنان هم تجاوزات جنسی علیه زنان با مجازات سنگین‌تری روبرو میشه و تجاوز علیه کودکان به مراتب سنگین‌تر از همه اشکال دیگر. اگر پرسیده بشه که این چگونه ممکن است چنین اتفاقی، با تجربه که در جامعه قبل ما با این تمایل روبرویم که میزان مجازات به طور عمومی کاسته بشه، اما مجازات در برابر در واقع قتل افزایش پیدا بکنه. یعنی در حالی که مجازات مثلا مثال میزنم در برابر قتل شما با مجازات اعدام روبرو نیستید. خیلی از جرمهای دیگر ما شاهد این هستیم که مجازات هاشون تخفیف پیدا کرده، اما دسته‌ای از مجازات ها برعکس در سی از جرائم مجازات ها شدت پیدا کرده. برای مثال اگر نگاه بکنیم به خشونت علیه زنان، امروز خشونت علیه زنان چه در خانواده چه در جامعه با مجازات شدیدتری روبرو میشه. خشونت علیه کودکان که مثلا در گذشته به عنوان تنبیه و تربیت کودکان شناخته میشد، امروز در بسیاری از کشورهای غربی جرم هست. حتی اینکه کودکان شاهد خشونت پدرشون علیه مادرشون باشه دیگه به عنوان شاهد نام نمیبرن، بلکه به عنوان قربانی خشونت از کودکان نام میبرن و مجازات های این گونه خشونت ها بیشتره. در مورد تجاوز هم، تجاوز به کودکان هم شدیدترین مجازات ها صورت میگیره. دلایل آن چیز؟ اساس ماجرا این هست که شما محاله با خشونت مقابله بکنی بدون اینکه منابع قدرت کودکان و زنان را افزایش بدی. یکی از این افزایش منابع قدرت کودکان و زنان حمایت های قانونی است. یعنی قانون باید به یاری کودکان و در واقع زنان بیاد که از طریق تشدید مجازات ها نه فقط بتونه جنبه بازدارنده داشته باشه جلوی خشونت ها رو بگیره، بلکه دست قربانیان رو باز بگذاره که بتونن با شهامت بیشتر، با جرأت بیشتر علیه در واقع این خشونت ها، این تجاوزات واکنش نشون بدن. و از همه مهمتر، قانون فقط جنبه اجبار نداره، قانون جنبه نرم هم داره، یعنی یک جنبه ارزشی داره. شما وقتی ممنوع میکنید مثلا یا شدت مجازات رو تشدید میکنید علیه تجاوز کودکان، یعنی دارید رسما در سطح جامعه عنوان میکنید که تحمل پذیر نیست این گونه بزهکاری های اجتماعی. بنابراین خود این در واقع تقویت منابع قدرت کودکان و زنانی که مورد خشونت های گوناگون قرار میگن و از جمله تجاوز جنسی شدت پیدا میکنه، به یک معنی افزایش آگاهی فمینیستی، افزایش آگاهی دموکراتیک و افزایش حقوق کودکان نقش کلیدی پیدا کرده در این که خشونت علیه کودکان و زنان و از جمله تجاوز جنسی با مجازات شدیدتری روبرو میشه.
سپاسگزارم از شما آقای مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، که در این برنامه با ما بودید.